صبحانه با خبر.
هفته بامداد آدینه 25 دی 1394 خورشیدی برابر با 15 ژانویه 2016 میلادی. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه در برگیرنده مطالب مختلف از جمله خبر، گزارش، تحلیل و همچنین موسیقی و ورزش تقدیمتون میکنیم. بیش از هر چیز برای آگاهی از مهمترین خبرها با رویا کریمی مجد همراه میشیم. با سلام شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و درود میفرستم به شنوندگان و بینندگان امروز صبحانه با خبر. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید تحقیقات نشان میدهد که تفنگداران نیروی دریایی این کشور در خلیج فارس به دلیل اشتباه ناوبری وارد آبهای ایران شدند. به گزارش رویترز، اشتون کارتر روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز فرماندهی ایالت فلوریدا گفت بسیار روشن است که بر اثر یک خطای ناوبری ملوانان به طور تصادفی وارد آبهای ایران شدند و به نظر می رسد همین علت اصلی بوده است. دو شناور حامل 10 تفنگدار نیروی دریایی آمریکا شامل 9 مرد و 1 زن عصر سه‌شنبه در حوالی جزیره فارسی در خلیج فارس توقیف و سرنشینان آن از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شدند. این تفنگداران ظهر چهارشنبه پس از مذاکرات مقام‌های ایران و آمریکا آزاد شدند. در آستانه اعلام اجرای توافق هسته‌ای وین و نیز ادامه مذاکرات صلح سوریه، وزیران امور خارجه آمریکا و عربستان روز پنجشنبه در لندن با یکدیگر ملاقات کردند. جان کری و عادل الجوبیر پس از این دیدار تاکید کردند که به رغم تنش‌های اخیر بر سر سیاست آمریکا نسبت به ایران، روابط واشنگتن و ریاض همچنان مستحکم است. آقای کری بدون نام بردن از ایران گفت ما چالش‌هایی را که پادشاهی سعودی و سایر کشورها در منطقه در ارتباط با مداخله در امور داخلی خود احساس می‌کنند درک می‌کنیم. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعتی پیش از دیدار کری و جوبیر گفته بود که این دو وزیر خارجه درباره یک رشته مسائل دو جانبه و بین‌المللی از جمله ایران، یمن و سوریه گفتگو خواهند کرد. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد کاهش شمار بازداشت شدگان در زندان نظامی گوانتانامو یک رویداد مهم است. روز پنجشنبه اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که 10 تن از اتباع یمن از بازداشتگاه گوانتانامو به امان فرستاده شدند. به گزارش رویترز انتقال 34 نفر دیگر نیز تایید شده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که برای تکمیل این انتقال تنها به جای مناسب و شرایط مناسب نیاز دارد. بستن بازداشتگاه نظامی گوانتانامو که پس از حملات 11 سپتامبر برای زندانی کردن اعضای القاعده استفاده میشد از وعده های انتخاباتی باراک اوباما بود. در طول دوران ریاست جمهوری باراک اوباما تعداد زندانیان گوانتانامو از 242 تن به 93 نفر رسیده است. محمد حسین نجات معاون فرهنگی سپاه پاسداران هیئت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور را به عدم اجرای درست وظایفشان متهم کرد. به گفته محمد حسین نجات، هیئت‌های اجرایی به استعلام‌های گرفته شده از 5 دستگاه مرجع عمل نکردند. وی همچنین گفته است حالا شورای نگهبان مجبور است کسری کار هیئت‌های اجرایی را جبران کند و قطعاً افراد زیادی ریزش پیدا می‌کنند. حسین علی منتظری سخنگوی وزارت کشور پیش از این اعلام کرده بود که از 12,000 نامزد انتخابات مجلس نزدیک به 11,000 نفر احراز صلاحیت شدند. صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس پس از تایید یا رد از سوی هیئت‌های اجرایی بار دیگر از سوی شورای نگهبان بررسی خواهد شد. گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات روز پنجشنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی را بر عهده گرفت. این گروه در بیانیه‌ای خود آورده است که افرادی که آنها را سربازان خلافت نامیده به مردمی حمله کردند که به تعبیر این گروه از ائتلاف جنگ‌های صلیبی حمایت می‌کنند. حملات صبح پنجشنبه در منطقه‌ای از شهر جاکارتا روی داد که در آن بیشتر سفارتخانه‌ها و دفاتر سازمان ملل قرار دارد. پیش از این پلیس جاکارتا اعلام کرده بود که این حمله از سوی یک شبکه مرتبط با گروه موسوم به خلافت اسلامی در سوریه انجام شده است.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد و ممنون از شما که با صبحانه با خبر امروز همراه هستید. ببینیم در ادامه صبحانه با خبر چه مطالبی رو خواهید داشت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در حال رسیدن به اتفاق نظر در راه نهایی شدن اجرای برجام. آمریکا منتظر تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. پس از سه فصل تجربه پیشرفت رشد اقتصادی در سال 1393، فصل چهارم آن سال و دو فصل سال 1394 شاهد کاهش رشد اقتصادی است. این را بانک مرکزی میگوید. احمد علوی در این زمینه تحلیل خواهد کرد. اگر طالب مطالب هفته‌نامه ها و ماه‌نامه ها هستید در ایران، راهنمای انتخاب هفته‌نامه های مورد نظرتان دستچی نیست از مطالب عمده آنها به انتخاب شهرام رفیع‌زاده. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور همراه میشید. وضعیت هوای کشور رو مثل هر روز پیش از خبرهای ورزشی خواهید شنید. امروز ایران و جامعه بین الملل در انتظار گزارش راستی آزمایی ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند که در صورت مطلوب بودن آن به گفته جان کری بخشی از تحریم های ایران برداشته می شود. شماری از پیام های تلفنی شما را هم خواهیم شنید. منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم که امیدواریم در طول برنامه به دستمون برسه که بتونیم اونها رو پخش کنیم. میدونید که مثل همیشه برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرای کامل برجام از سوی ایران را تایید کند، ایالات متحده نیز آماده خواهد بود همراه با سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 به تعهدات خود در برابر ایران عمل کند. سازمان انرژی اتمی ایران ساعتی پیش از این خبر داد که بخش مرکزی راکتور عراق روز چهارشنبه خارج شده و حفره‌های آن با سیمان پر شده است. کیان معنوی.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه در خصوص مراحل نهایی شدن اجرای برجام خبر داد که کلندریا یا هسته مرکزی راکتور عراق خارج شده است.
دیروز مرحله نهایی کلندریا رو هم انجام دادیم و امروز هم تقریبا تا حدود یک ساعت پیش کار ما کاملا تمام شد.
یعنی ساعتی بعد جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به خبرنگاران گفت که ما نیز خبرها را در این خصوص شنیده ایم و باور داریم که ایران گام های لازم را در اجرای برجام برداشته است.
Shutting it down, and that includes the pouring of concrete. So yes, we believe that concrete has been poured and applied.
با این همه آقای کربی گفت تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید نکند نمیتوانیم قطعا بگوییم این کار انجام شده است. بهمن آقای دیبا، کارشناس و استاد حقوق بین‌الملل در آمریکا، در مورد لزوم تایید آژانس در این مرحله میگوید:
در چند روز آینده اول بایستی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارشی بده به شورای حکام خودش راجع به اینکه ایران به تعهدات خودش عمل کرده، و بعد هم این گزارش رو بفرسته به شورای امنیت سازمان ملل متحد، و شورای امنیت هم در مقام خودش باید تایید کنه که ایران به تعهدات خودش عمل کرده. اگه این دو تا به صورت بگیره، در عرض مدتی شاید کمتر از یک هفته ما شاهد این خواهیم بود که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای رو باید تصویب کنه و همه قطعنامه‌های قبلی مربوط به برنامه اتمی ایران رو لغو کنه.
از بهمن آقای دیبا میپرسیم در صورتی که تمام این مراحل طی شود، ایران در ادامه باید به چه تعهدات بیشتری عمل کند؟
از حالا به بعد یه سری تعهداتی برای ایران وجود داره، در واقع اینا مراحل بعدیه. یکیش تقلیل سانتریفیوژها هست در عرض 10 سال آینده، دوم هست حفظ غنی‌سازی در سطح پایین یعنی حدود 3.5%، بعد از اون تبدیل تأسیسات فوردو به یک مرکز مطالعات تحقیقات فیزیک و تکنولوژی به جای حالا که الان مرکز نگهداری بیش از 20,000 سانتریفیوژ هست، و بالاخره ساختن این نیروگاه عراق با یک طرح جدید که امکان استفاده در جهت‌های نظامی نداشته باشه.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد ادامه سلسله مراتب توافق جامع پس از اثبات اجرای کامل برجام از سوی ایران گفت: ما آماده هستیم تا به سهم خود به تعهداتمان در توافق جامع عمل کنیم. بهمن آقای دیبا در مورد ادامه مراحل توافق جامعه هستی میان ایران و 5+1 میگوید:
در سطح اتحادیه اروپا شاید اون خواهیم بود که یک سری از تحریم های مهم که مربوط به تحریم صنایع نفتی ایران هستن از بین خواهند رفت، و تحریم دیگری که حتی شاید اهمیتش کمتر از اون نباشه مسئله ارتباط ایران با سیستم بانکی جهانی، سیستم هایی مثل سویفت هست که برقرار خواهد شد. برای این دوتا اقداماتی هست که مقدمتا در مقام برداشتن تحریم ها از طرف اتحادیه اروپا صورت خواهد گرفت. در مورد آمریکا کار یه خورده سخت‌تره، چون تحریم هایی هستن که در واقع آمریکا به طور یک جانبه و به عنوان یک کشور اونها رو برقرار کرده. اون قسمت از تحریم هایی که آمریکا ایجاد کرده برای شرکت ها و دولت های دیگر دنیا در معامله با ایران با شروع این مرحله از بین خواهد رفت. یعنی این موضوع مربوط به خود شرکت ها و مؤسسات داخل آمریکا نیست، ولی مؤسسات و شرکت هایی که تا حالا به خاطر قوانین آمریکا نمیتونستن با ایران معاملاتی داشته باشن، این مانع از جلوی پای اونها برداشته خواهد شد و اونها میتونن وارد معاملاتی من جمله در صنایع نفت و گاز ایران بشن که برای ایران بسیار مهم خواهد بود. اقدام دیگر این خواهد بود که برخی از صنایع آمریکا اجازه یافتن مثل صنایع هواپیمایی که ارتباط هایی داشته باشن با ایران، و در ضمن راجع به پول های ایران که نزد بانک آمریکا مسدود شده صحبت از چیزی حدود 100 میلیارد دلار هست. اگه این مراحل به همون صورتی که بنده عرض کردم مرتب پیش بره و مشکلی نباشه، در مرحله اول چیزی حدود 30 میلیارد دلار بلافاصله از این منابع آزاد خواهد شد، و البته انتقال اونها باز منوط خواهد بود به این که ایران بتونه سیستم ارتباط بانکی خودش رو از طریق اتحادیه اروپا به صورت فعال در بیاره.
در همین حال حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران خبر داد که دور نهایی مذاکرات کارشناسان ایران و 5+1 از روز چهارشنبه در وین آغاز شده است. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه یا یک شنبه بیانیه مشترکی درباره اجرای توافق اتمی وین صادر خواهند کرد.
پس از گزارش کیان معنوی نوبت رسیده به شنیدن پیام های تلفنی شما، ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به روز کمالبندی پنجشنبه 24 دی ماه خبر دادند که بخش مرکزی راکتور عراق و حفره‌های آن با سیمان پر شدند، ولی آقای کمالوندی نگفتند که آن مقدار سیمان بی‌ارزش چند صد میلیارد دلار از ثروت ملی و حق و حقوق کارگران و زن و بچه ملت بیچاره ایران را دفن کرد.
فرماندهان سپاه هیچ کدوم نماینده هیچ قشری از ملت ایران جز نماینده تندروها و آنهایی که حقوق گرفتن و لذت زندگیشون را در دشمنی با آمریکا دیدن، نماینده هیچ قشری از ملت ایران نیستند. ما از کشور آمریکا و مسئولین آمریکا تقاضا داریم که هیچ توجهی به حرف این آقایون نکنه. اینها فقط میخوان توافق برجام، توافق هسته‌ای رو به هم بزنن. اینا نماینده ملت ایران نیستن، اینا به فکر ملت ایران نیست.
بعضی پیامایی که میاد واقعا منصفانه نیست. کشور اسلام ایران بهترین کشوری است که واقعا از نظر امنیت، آزادی در سطح بین الملل مقام اول داره. از هر نظر خوراک، پوشاک به همراه در رفاه هستیم. ولی متاسفانه بعضیا هستن خودشون یا فامیلشون از رژیم ضربه خوردن یا داشتون میخوان کاری کنن مثلا با روحانیت، ولی خدا شاده اشتباهن. بعد ایران رو بدانن، خاک ایران رو باید سرمه کنن، به چشمشون بمانن. خدا اینا خواسته، خدا نخواسته اگر ستاره برد میفته ما طوفان میکنیم. از کوچیک بزرگ، آمریکا نه پدر آمریکا، اسرائیل نه پدر اسرائیل، انگلیس همه به خدا شده از ایشون میکنیم. من یک بسیجی هستم.
آقای احمدی مقدم، فرمایشات امروز تو تمام دنیا شنیدن که خیلی مسخره به نظر میرسید. درسته من دفاعی از آقای رفسنجانی نمی کنم، ولی خودت یکی از سران فتنه سال 88 بودی، از آمران کشتار کهریزک بودی، اون نوکر دست راست رادان که معلوم نیست چه بلایی سرش آورد، صداشو خفه کردید که محاکمه نشه. راست میگی، بی اینا رو هم بگو، چرا همه چیزا رو به مردم نمیگی؟ خودت تو جریان دزدی تعاون ناجا دست داشتی، چطور شد یه دفعه اینا همه صداها خوابی؟ بیا واقعیت‌ها رو هم بگو، کارهای خودت هم بگو، جنایت‌های خودت هم بگو در سال 88 در کهریزک.
بانک مرکزی در تازه ترین شماره نشریه روند که به تحولات اقتصادی ایران تا تابستان سال گذشته می‌پردازد اعلام کرد گرچه اقتصاد ایران در سه فصل نخست سال 93 رشد اقتصادی را تجربه کرد، اما نرخ رشد در فصل چهارم سال گذشته و همچنین در دو فصل نخست سال جاری کاهش یافت. برای آگاهی با دلایل این کاهش امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام بر شما حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، سه فصل رشدی تقریبا نسبی در اقتصاد ایران تجربه شد. میخواستم از شما بپرسم چه دلایلی برای افت نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی ارائه شده؟
مهمترین توضیحی که بانک مرکزی برای بازگشت رکود به اقتصاد ایران در شش ماه سال نخست سال جاری مطرح میکنه کاهش قابل ملاحظه قیمت جهانی نفت و تداوم تحریم ها اعلان شده، اما در این گزارش تنها به عوامل کوتاه مدت اشاره میشه و از عوامل دیگری همچون ناکارآمدی مدیریت و سیاست گذاری و همچنین وجوه توزیع راند، افزایش هزینه های جاری در بودجه دولت که در این کاهش رشد اقتصادی نقش داشته یادی نمیشه. به نظر میرسه که بودجه دولت در سال گذشته علی‌رغم نشانه های منفی خوشبین بسته شده بود و دولت انتظار داشت که نرخ رشد اقتصادی تداوم داشته باشه، اما رکود داخلی و همچنین رکود در بازار نفت در سال جاری باعث شد که محاسبات دولت درست در نیاد.
آقای علوی، کدام شاخص اقتصادی نشان دهنده این اشتباه محاسب است؟
هرچند مقامات اقتصادی دولت مدعی بودند که درآمدهای عمومی یا درآمدهای مالیاتی میتونه اثرات منفی کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها یا رکود بازار نفت رو خنثی بکنه، اما تحقق نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به مدت مشابه سال گذشته چیز دیگری رو میگه. مثلا نزدیک به 30% درآمدهای مالیاتی دولت در 6 ماه سال جاری محقق نشده. این هم در مورد سایر منابع درآمدی بودجه هم صادقه. همچنین آمار نشون میده در 6 ماه نخست سال جاری سهم منابع ناشی از نفت از کل بودجه هم حدود 11% کاهش داشته. این کاهش البته ناخواسته بوده و خارج از اراده دولت اتفاق افتاده و البته دولت نتونست اون رو با درآمدهای دیگه جبران بکنه. به همین دلیل هم دولت دارای کسر بودجه بسیاریه که دارای اثرات منفی بر بودجه عمرانی بوده.
این اثرات بر بودجه عمرانی آقای علوی که بهش اشاره کردید کدام ها هستند؟
اقتصاد برونزای ایران به مدد تزریق درآمدهای نفتی در چارچوب بودجه عمرانی دولتی که رونق میگیره و بدین ترتیب اشتغال ایجاد میشه. همون گونه که آمار بانک مرکزی نشون میده نزدیک 65% بودجه عمرانی محقق نشده و همین امر موجب شده تا بسیاری از پروژه های عمرانی متوقف بشه و به هر حال این دارای تبعاتی بوده. رکود و بیکاری گسترده که در شرایط فعلی احساس میشه محصول همین کاهش بودجه عمرانی که به دلیل عدم تعادل در بودجه دولت پدید اومده.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسین.
امروز جمعه در نبود روزنامه‌ها به اتفاق همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
پایتخت کهن با چاپ عکسی از مهدی بازرگان به مناسبت 21مین سال درگذشت او چه نوشته آقای رفیع‌زاده؟
پایتخت کهن در این شماره از آقای بازرگان به عنوان مصلح، متدین و اخلاق مدار یاد کرده و البته یک پرونده ویژه منتشر کرده از آقای مهدی بازرگان به عنوان اولین نخست وزیر پس از انقلاب و پدر انقلاب یاد کرده. فضل الله صلواتی از جمله چهره هایی است که در این شماره پایتخت کهن مقاله‌ای در تجلیل از آقای بازرگان منتشر کرده. البته شماره دیگر از چهره های فعال سیاسی و اجتماعی هم یادداشت هایی دارن، از جمله آقای محمد تقی فاضل میبودی، آقای ابوالفضل بازرگان، آقای محمد توسلی، آرمان اسدی و کاظم کرمی هم کسانی هستند که در این شماره پایتخت کهن درباره آقای بازرگان مطالبی منتشر کردن به مناسبت 21مین سال درگذشت ایشون. یک میزه گرد هم برگزار شده که در اون آقای محمد توسلی، مقصود فراستخواه، آقای مظفر و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی درباره دوران نخست وزیری آقای بازرگان نکاتی رو مطرح کرد.
هفته‌نامه صدا تیتر نعل وارونه سعودی را انتخاب کرده با آینه‌ای که ملک سلمان پادشاه عربستان در برابر او قرار گرفته اما عکس ابوبکر البغدادی رو می‌بینه. جزئیات بیشتر چیه آقای رفیع‌زاده؟
بله، هفته‌نامه صدا در این شماره پرونده ویژه‌ای منتشر کرده درباره تنش میان ایران و عربستان سعودی که به نوشته روزنامه این هفته‌نامه از زمان اعدام شیخ نمر باقرالنمر آغاز شده و یعنی اوج گرفته. البته هفته‌نامه صدا تأکید کرده که این تنش پیشتر هم وجود داشته و به دلیل اون چیزی که این هفته نامه شکست‌های پی در پی عربستان سعودی در منطقه توصیف کرده حالا نمود بیشتری پیدا کرده. آقای عمادالدین باقری هم در این شماره هفته نامه صدا یک مقاله داره درباره اینکه چرا اعدام شیخ نمر غیر شرعی بوده. اما بخش‌های دیگری هم داره هفته نامه صدا، به ویژه بخش انتخاباتش که خودش از چند پرونده تشکیل شده و در این پرونده ها آرایش سیاسی فعلی اصلاح طلبان و اصولگرایان، به ویژه طیف های مختلف اصولگرایان که این روزها با هم دیگر اختلافاتی رو هم دارن، مورد بررسی قرار گرفت.
هفته‌نامه مثلث هم تیتر آتش در خانه سعودی رو انتخاب کرده، داستان چیه؟
هفته‌نامه مثلث در این شماره درباره چگونگی حمله به سفارت عربستان در تهران و حمله به کنسولگری عربستان سعودی در مشهد بعد از اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی یک پرونده ویژه منتشر کرده. اغلب چهره‌هایی که از اصولگرایان هستند و در این شماره هفته‌نامه مثلث ابراز نظر کردند، مخالفت خودشون رو با این حملات بیان کردند. از جمله آقای حشمت الله فلاحت‌پیشه که پیشتر نماینده مجلس بوده و در حال حاضر کارشناس امور سیاسی هست و چهره‌های اصولگرا، تأکید کرده که غرامت حمله به سفارت باید از سوی کسانی که به سفارت عربستان حمله کردن پرداخت بشه، یعنی دولت جمهوری اسلامی این مبلغ رو، غرامت رو از اونها بگیره و به عربستان پرداخت کنه. در بخش مربوط به انتخابات هفته‌نامه مثلث هم گزارشی منتشر شده درباره سفر اخیر آقای محمد نهاوندیان که رئیس دفتر آقای حسن روحانی هست به قم و این هفته‌نامه اشاره کرده که دستاورد این سفر قرار گرفتن اسم آقای حسن روحانی در فهرست انتخاباتی جامعه مدرسین قم هست.
در دو هفته نامه روبرو چه مطالبی رو انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده؟
دو هفته نامه روبرو آقای حسینی در این شماره همونطوری که از طرح روی جلد و البته تیتری که در روی جلد آمده با عنوان بهارستان که اشاره ضمنی به بهارستان یعنی محل مجلس شورای اسلامی و از طرفی به بهایی هست که بابت کرسی‌های نمایندگی باید کاندیداها بپردازن پرداخته و این موضوع رو مورد بررسی قرار داده، به سراغ 267 نماینده فعلی مجلس رفته و از اونها پرسیده که چقدر هزینه کردن تا نماینده مجلس شدن. علاوه بر این در یک دیگر از گزارش‌های انتقادی که در این شماره روبرو منتشر شده، این هفته نامه، این دو هفته نامه از اتاق بازرگانی ایران به دلیل نزدیکی به قدرت انتقاد کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای.
خب بپردازیم به وضع هوای کشور. امروز در اثر ورود یک جبهه هوای سرد به سوی شهرهای کرانه دریای خزر، شمال غرب و غرب کشور، در این مناطق دمای هوا اندکی پایین خواهد آمد. علاوه بر این در این مناطق بارش باران پیش بینی میشه و در اردبیل بارش برف. اگر بارش باران در غرب از حوالی غروب پایان میگیره، در عوض هوای بارانی به سوی شرق کشور و شمال شرق خواهد رفت. امروز هم هوای شهرهای بزرگ مانند تهران همچنان آلوده خواهد بود که البته پیش بینی میشه فردا در اثر وزش باد مقداری از آلودگی هوا کمتر بشه. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 6 درجه در زنجان، همدان، اردبیل، سنندج، تبریز و ارومیه تا 17 درجه در مشهد، 13 درجه در تهران، ساری، گرگان و اصفهان، 10 درجه در رشت و قزوین. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 12 درجه در شیراز و اهواز تا 23 درجه در بندرعباس، بوشهر و چابهار، 14 درجه در کرمان، 17 درجه در زاهدان و آبادان. در اینجا با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم.
سلام بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. بعد از ماجراهای اخیر بین ایران و عربستان که تنش به حوزه ورزش هم کشیده شد و مسئولین ورزشی عربستان گفتن به هیچ وجه حاضر به انجام مسابقه در ایران نیستند، از ایران هم مسئولین ورزشی پاسخ دادن در همین زمینه. حالا اولین تقابل ورزشی دو کشور بعد از ماجراهای اخیر امروز اتفاق میفته در رشته هندبال. مسابقه بسیار حساسی هم هست در رقابت‌های قهرمانی آسیا که به میزبانی منامه برگزار میشه. امروز تیم ملی هندبال ایران مقابل عربستان قرار میگیره. در این رقابت‌ها سه تیم برتر مجوز حضور در مسابقات جهانی رو کسب میکنن. به طور کلی هندبال ایران از هندبال عربستان نتایج بهتری گرفته در این چند وقت، از جمله مسابقات گزینشی المپیک که ایران فقط به قطر باخت که نایب قهرمان دنیاست. اما برای این دوره از رقابت‌ها یکی دو تا بازیکن رو به دلیل بی‌انضباطی سرمربی تیم ملی کنار گذاشته. باید دید در غیاب اون بازیکنان کلیدی چه نتیجه‌ای امروز رقم می‌خوره. اما تیم ملی فوتبال امید ایران هم بازی فوق‌العاده حساسی داره، در دوحه مقابل قطر قرار می‌گیره. برای راهیابی به المپیک ایران بازی اول خودش رو تونست از سوریه ببره. قطری ها هم در شرایطی که از چین عقب بودن بازیشون رو بردن و سه امتیاز این مسابقه فوق‌العاده حساسه. اگه مساوی هم تموم بشه باز نتیجه خوبیه برای هر دو تیم که میتونن با آرامش خیال بیشتری بازی سوم رو برگزار کنن. اما به هر حال شکست در این مسابقه کارو خیلی سخت میکنه برای هر یک از این دو تیم. اما محمد خاکپور به رسانه‌های قطری گفته که ما برای قهرمانی به این مسابقات اومدیم و شرایط روحی خاکپور و شاگردانش کاملا مناسب از اون چه که از مصاحبه هاشون به نظر میرسه. خبر بعدی درباره رقابت های NBA و 10,000 امتیازی شدن جیمز هاردن، ستاره تیم هیوستن راکتس که با لقب ریش در NBA معروفه، موفق شد به امتیاز 10,000 برسه. طی سالها حضور در NBA و تماشاچیای هوادار تیم راکتس هم او رو با شعار 10,000 در امتداد بازی تشویق می‌کردن. او از جمله بازیکنان تیم ملی آمریکا هم هست. اما یه اتفاق جالب هم برگزاری NBA در لندن بود که دیشب این اتفاق رخ داد. با توجه به اینکه NBA لیگ بسکتبال آمریکا است، اما یک بازی در لندن برگزار میشه که دیروز این مسابقه انجام شد بین تیم‌های تورنتو رپتورز و اورلاندو ماجیک که بازی فوق‌العاده جذابی هم بود. مساوی تموم شد، به وقت اضافه کشید و تیم تورنتو تونست بازی رو ببره در سالونی مملو از جمعیت. خبر بعدی درباره آرون رمزی بازیکن تیم آرسنال که خیلی کم گل میزنه، اما به طرز عجیبی هر وقت گل میزنه یه چهره سرشناس در دنیا میمیره و این دستمایه شوخی رسانه‌های مطبوعاتی در نقاط مختلف دنیا شده. دیلی میل گرفته تا لاتینا نیوز به این مسئله اشاره کردن. از سال در واقع تا سال‌های اخیر رو هر بازی که گل زده همون روز یا یکی دو روز بعدش یه چهره سرشناس مرده، از بن لادن گرفته تا استیو جابز، ویتنی هیوستون، رابین ویلیامز، و این دوتا بازی اخیرم که گل زد دیوید بویی و آلن ریکمن، ستارگان موسیقی و سینما، چشم از جهان فرو بستند که به هر حال باعث شده درباره آرون رمزی این روزها به طنز مطالب زیادی منتشر بشه و ابراز نگرانی از این که آیا در بازی بعدی گل بزنه چه کسی خواهد مرد. با این خبر طنز به پایان اخبار ورزشی میرسیم. جمعه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا
که امیدواریم چنین اتفاقی نیفته. 1:07 عدول کردیم. پیش از پرداختن به هر مطلب دیگه بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید تحقیقات نشان میدهد که تفنگداران نیروی دریایی این کشور در خلیج فارس به دلیل اشتباه ناوبری وارد آب‌های ایران شدند. دو شناور حامل 10 تفنگدار نیروی دریایی آمریکا عصر سه‌شنبه در خلیج فارس توقیف و سرنشینان آن از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شدند. این تفنگداران ظهر چهارشنبه پس از مذاکرات مقام‌های ایران و آمریکا آزاد شدند. در آستانه اعلام اجرای توافق هسته‌ای وین و نیز ادامه مذاکرات صلح سوریه، وزیران امور خارجه آمریکا و عربستان روز پنجشنبه در لندن با یکدیگر ملاقات کردند. جان کری و عادل الجوبیر پس از این دیدار تاکید کردند که برغم تنش‌های اخیر بر سر سیاست آمریکا نسبت به ایران، روابط واشنگتن و ریاض همچنان مستحکم است. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد کاهش شمار بازداشت شدگان در زندان نظامی گوانتانامو یک رویداد مهم است. در طول دوران ریاست جمهوری باراک اوباما تعداد زندانیان گوانتانامو از 242 تن به 93 نفر رسیده است. محمد حسین نجات معاون فرهنگی سپاه پاسداران هیئت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور را به عدم اجرایی درست وظایفشان متهم کرد. به گفته حسین نجات هیئت‌های اجرایی به استعلام‌هایی گرفته شده از 5 دستگاه مرجع عمل نکردند و حالا شورای نگهبان مجبور است کسری کار هیئت‌های اجرایی را جبران کند. گروه موسوم خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات روز پنجشنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی را بر عهده گرفت. این گروه در بیانیه خود آورده است که افرادی که آنها را سربازان خلافت نامیده به مردمی حمله کردند که به تعبیر این گروه از ائتلاف جنگ‌های صلیبی حمایت می‌کنند. و نماینده سازمان ملل در یمن روز پنجشنبه اعلام کرد که به نظامیان حوثی با هدف کمک به پیش برده گفتگوهای صلح یک وزیر کابینه عبدالرفاح منصور هادی و نیز 4 فعال روزنامه‌نگار را آزاد کردند.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر همونطوری که به عرضتون رسوندیم گفتگوی داریم با جلیل روشندل درباره سخنان مقامات آمریکا در پیوند با برداشته شدن احتمالی تحریم‌های ایران از شنبه یا یک شنبه بخشی از تحریم‌ها. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. همچنین فرج سرکوهی از چند نمایشگاه برای ما خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که امیدواریم به دستمون برسه تا بتونیم در طول برنامه اونها رو پخش کنیم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یافسم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یافسم.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است روز اجرای توافق اتمی با ایران به احتمال زیاد یکی دو روز آینده خواهد بود، یعنی شنبه یا یک شنبه. به گزارش رویترز این احتمال وجود داره که آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش راستی آزمایی ایران رو که برای آغاز مرحله اجرایی معامله اتمی ضروری است در خلال روز جمعه اعلام کنه. پس از اعلام این گزارش رسما بخشی از تحریم‌های ایران برداشته میشه، اما برای اینکه این کار انجام بشه گزارش آژانس باید تایید کنه که اقدامات ایران در جهت انطباق با شرایط پذیرفته شده و در چارچوب توافق اتمی بوده. امروز در همین زمینه با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، ظاهراً قلب راکتور اتمی عراق برداشته شده و روی آن سیمان ریخته شده و در حالی که شرایط برای برداشته شدن تحریم ها فراهمه، میخواستم از شما بپرسم خبر تمدید تعلیق تحریم ها توسط اتحادیه اروپا چه معنی داره؟
بله، فراموش نکنیم که این همون راکتوری است که وقتی صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی رفت به مجلس، اونجا تندروها بهش گفتن که او رو زیر سیمانهای اونجا دفن میکنن. همین حالا هم دولت رو متهم کردن که به اصطلاح تخلف کرده از ابلاغیه رهبری که چرا پیشتر از قرارداد اومده راکتور آبسنگین عراق رو در واقع از کار انداخته. در مورد سوال تعلیق تحریم و توسط اروپا، قضیه این استش که قبلا اتحادیه اروپا بعضی از تحریم ها رو به صورت یک جانبه بیشتر جنبه دیپلماتیک و اقتصادی داشت به حالت معلق و تعلیق در آورده بود. الان در واقع اون زمان تعلیق تمام شده ولی هنوز تحریم ها برداشته نشده. اینجا یک فاصله وجود داره که با امتداد دادن اون تعلیقا به مدت دو هفته اون فاصله رو پر میکنن. این نشون میده که اروپایی‌ها خیلی منتظرن که هر چه زودتر این دوره بگذره تا بتونن روابط عادی اقتصادی و سیاسی رو با ایران شروع بکنن.
در همین دو سه روز اخیر مجلس نمایندگان آمریکا اقدام به گذراندن لایحه‌ای کرد که دست پرزیدنت اوباما رو برای مرحله اجرایی و برداشتن تحریم‌ها می‌بنده، اما بعداً تصمیم گرفتن رأی‌گیری رو به 25 ژانویه موکول کنند، یعنی در ماه بهمن. می‌خواستم از شما بپرسم که ارزیابیتون از این قضیه چیه؟
من فکر می‌کنم که اون آرای اولیه‌ای که آورد اون لایحه بیشتر تحت تأثیر جریان بازداشت ملوانان آمریکایی در خلیج فارس بود و بعد که به سرعت اون قضیه حل و فصل شد 137 نفر هم البته از نمایندگان اصلا رأی ندادن به اون تر، در نتیجه اون تر موکول شد برای 25 ژانویه، یعنی حدود 10 روز دیگه. و به این ترتیب احتمال داره که این قضیه خودش یک مقداری آرا رو ریزش بده، ولی با توجه به این که جمهوری خواهان مصمم هستن هر جوری از جلوی اجرای این رو حالا الان نشه در آینده بگیرن، احتمالاً به رأی گیری ادامه خواهند داد. ولی در مجموع ما باید ببینیم که این روال یک تمرین خوبی بود برای به اصطلاح روابط مستقیم بین دو وزیر خارجه و درس خوبی بود برای دیپلماسی مستقیم بین آمریکا و ایران.
آقای روشندل، تقریبا همه کاندیداهای حزب جمهوری خواه در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایالات متحده گفتند که چنانچه بر مسند امور بیایند بسیاری از تصمیمات تشکیلات اوباما رو لغو خواهند کرد. فکر میکنید برجام تا چه حد در برابر دولتی به ریاست جمهوری خواهان در معرض برگشت قرار گرفته بشه؟
من خیلی فکر نمی کنم که کل توافق برجام برگشت پذیر باشه حتی در دوران جمهوری خواهان، به خاطر اینکه اینجا اون وقت طرف دیگر قضیه اروپا هست و اروپا تمایلی به برگشت قضیه به نقطه صفر نداره. ولی قطعا اقداماتی که در دوره اوباما یک مقداری کوتاهی شده در موردش و اون فشار زیاد روی مسئله این که ایران پولها رو در کجا خرج میکنه و فشار زیاد روی مسئله حقوق بشر ادامه خواهد داشت.
بسیار خوب آقای روشندل، خیلی ممنونم از تحلیلتون.
خواهش میکنم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم با مطالب دیگر از میان ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها، به ویژه ماهنامه. آقای رفیع‌زاده، ماهنامه نسیم بیداری و تیتر آزمون دشوار خمینی، منظور چیه؟
بله، نسیم بیداری در این شماره عکس روی جلد رو به حسن خمینی اختصاص داده، نوه آیت الله خمینی که از زمانی که کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان شده به شدت تحت فشار قرار گرفته و مدیر مسئول نسیم بیداری تاکید کرده که هم اصلاح طلبان و هم اصول گرایان در تلاش هستند که آقای حسن خمینی رو وادار کنن به اقدامات شتاب زده. از اون طرف هم هیئت نظارت و شورای نگهبان رو به رد صلاحیت حسن خمینی و به همه اونها توصیه کرده که از این اقدامات خودداری کنن. البته شماری دیگر از چهره‌های سیاسی مثل محمد تقی فاضل میبودی، داوود سلیمانی و ابوالفضل شکوری هم در این شماره نسیم بیداری درباره نقش و آینده پیشروی حسن خمینی مقالاتی منتشر کرد.
ماهنامه سیاستنامه به چه مطالبی پرداخته؟
سیاستنامه ماهنامه است که به تازگی منتشر شده، این شماره اولش منتشر شده. در این شماره آقای جواد طباطبایی که از استادان دانشگاه و اساتید برجسته در حوزه اندیشه در ایران هست، مانیفست سیاستنامه یعنی این مجله رو طی یک مقاله بیان کرد. آقای محمد قوچانی هم که سردبیری سیاستنامه رو بر عهده داره یک یادداشت نوشته درباره اینکه سیاستنامه در تاریخ روشنفکری ایران کجا قرار میگیره. اما دو تا از فصل‌های مهم یا قابل توجه سیاستنامه در این شماره، یکی تأملاتی در اندیشه سیاسی در ایران معاصر هست و یکی هم تأملاتی در اندیشه سیاسی در ایران کهن که مقالاتی درباره تدوین تاریخ ایران هم در این بخش منتشر شده.
تماشاگران امروز دنیای مجازی نوه امام رو مورد توجه قرار داده.
بله، تماشاگران امروز در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو به آقای مرتضی اشراقی اختصاص داده، نوه دختری آیت الله خمینی که ایشون هم کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی هست و یه گفتگوی مفصل با ایشون انجام دادن که ایشون از فعالیت‌های خودش در شبکه‌های اجتماعی هم اونجا یاد کرده و البته جوانی و اون چیزی که در حوزه فرهنگ هم بهش علاقه‌مند هست، به ویژه انتقاداتی رو هم به سانسور در سینما در اظهارات خودش بیان کرده. یه گزارش هم داره درباره دانلود غیر مجاز برخی از سریال‌هایی که در شبکه خانگی این روزها مورد استقبال قرار گرفتن، از جمله سریال شهرزاد.
برای علاقمندان سینما آقای رفیع‌زاده، ماهنامه فیلم به چه مطالبی پرداخته عمدتاً؟
ماهنامه فیلم در این شماره که شماره ویژه زمستان سال 94 است، عکس روی جلد رو به ترانه علی دوستی اختصاص داده، بازیگر سریال شهرزاد، سریالی که این روزها در شبکه خانگی مورد استقبال اغلب ایرانیان قرار گرفته. اما موضوع اصلی شماره تازه مجله فیلم نام‌های ماندگار سینمای ایران دو نسل دو دوران هست که در اون شماری از چهره‌های مختلف در حوزه‌های کارگردانی، موسیقی، بازیگری و تدوین و سایر امور سینما معرفی شدن به عنوان چهره‌های ماندگار دو نسل گذشته.
از تندیس چه مطالبی انتخاب کردید شما؟
تندیس در شماره تازه خودش طرحی رو در روی جلد منتشر کرده که کاری از آقای کیانوش غریب‌پور از چهره کامروز آرام، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد هنر از دانشگاه کلمبیای آمریکا و هنرمند ایرانی الاصلی که هنرش در بسیاری از نمایشگاه‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته. حمید رضا کرمی هم در این شماره تندیس مقاله‌ای در معرفی کامروز آرام منتشر کرد.
ماهنامه هنر زمان یادی کرده از غلام حسین ساعدی گوهر مراد.
بله، هنر زمان در این شماره به مناسبت 13 دی ماه که سالروز تولد غلام حسین ساعدی هست، پرونده‌ای منتشر کرده با عنوان کوچه هنر و به همین مناسبت عکس روی جلد خودش رو به طرح چهره‌ای از غلام حسین ساعدی اختصاص داده. در پرونده کوچه هنر دو چهره ایرانی، دو چهره ادبیات ایرانی مورد توجه قرار گرفتن، یکی غلام حسین ساعدی هست و دیگری صادق هدایت که هر دوی اونها از ایران مهاجرت کردن و به فاصله 34 سال در پاریس، اولی در واقع صادق هدایت خودکشی کرد و غلام حسین ساعدی هم درگذشت.
بله در سن 50 سالگی. خب بریم به سراغ خط خطیب که کاریکاتوری از بابک زنجانی چاپ کرده. دقیقاً این کاریکاتور منظورش چی است؟
بله، اشاره این کاریکاتوری که در ماهنامه خط خطی منتشر شده و اثری از وحید شریفی به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه است که گفته بود نمیتوان دهان متهم رو بست. حالا خط خطی چهره، یعنی کاریکاتوری از آقای بابک زنجانی منتشر کرده که با دهانش در واقع مشغول بلعیدن چاهای نفت ایران است.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
امروز جمعه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، نگاهی داریم به نمایشگاه‌های امروز. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز جمعه خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
اجرا نگاری ترکیبی از نمایشگاه نقاشی و نوعی پرفورمنس امروز افتتاح میشه. میخواستم خواهش کنم نخست به نمایشگاه نقاشی با عنوان طعم نوستالژی کودکی من بپردازیم. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه خواهد شد؟
هم این نمایشگاهی که اشاره کردین و هم خود اون پرفورمنس در گالری آریانا بعد برپا خواهد شد، امروز شروع خواهد شد و تا 5 بهمن ما ادامه پیدا خواهد کرد. نمایشگاه نقاشی طعم نوستالژی کودکی من 22 تابلو نقاشی هست، اثر فرح سلطانی، ترکیبی از بسته‌بندی آدامس‌های قدیمی با فرم‌های انسانی که نقاشی شدن. می‌دونیم که یکی از شیوه‌های این 22 تابلو اکثرا در ژانر پاپ آرت هستن. می‌دونیم که در سبک پاپ آرت شیوه‌های گوناگونی برای خلق هنر وجود داره و از جمله اینکه از اشیاء دور ریختنی یا دم دستی که معمولاً آدم دور می‌ندازه، مثل همین مثلا بسته‌بندی آدامس یا غیره، بهره می‌گیرن و بعد این رو در یک ترکیبی به کار می‌برن که یک عنصر هنری تبدیل میشه و مهم این ترکیب هنرمندانه اون کار هستش. حالا یادمونم باشه که کودکی یک نسل از جامعه ایرانی، یعنی وقتی که در واقع بعد از انقلاب و اشغال سفارت آمریکا یک دوره تحریم پیش آمد و هنوز اما راه‌های قاچاق به اصطلاح سامان پیدا نکرده بود، بسیاری از محصولات اصلا در ایران نایاب بود، از جمله مثلا شکلات و آدامس‌های خارجی. کودکی خیلی از این بچه‌ها و این مثلا خاطراتشون این هست که یک موقع یک آدامس خارجی مثلا بهشون هدیه داده میشه یا شکلات و غیره. حالا این کودک‌ها الان به اصطلاح 30 سال و بالاتر هستن، یعنی نسل جوان ما رو تشکیل میدن و بنابراین این یا که میتونه برای خیلی ها خیلی عادی باشه، برای اینا یک نوستالژی یا یادآور خاطرات کودکیشون هست. هنرمند از این بهره گرفته و بعد با بسلا فرم‌های انسانی تلفیق کرده تا حرف اساسی خودش رو بزنه، در واقع با یک طنز تلخی رابطه ایران و دنیا رو نشون داده، یا مثلا با خروس، با اون طرح مثلا خروس نشان، اون خالی بودن فضا که بیننده بتونه مثلا تصور خودش رو بکنه و به هر حال نوع این نوستالژی رو با بینش خودش در هم آورده.
پرفورمنس یا به گفته برگزار کنندگان نوعی پرده‌خوانی هم همراه با این نمایشگاه همونطوری که اشاره کردیم اجرا میشه. در این باره لطفاً برای ما بگید.
محمد رحمانیان کارگردان این پرفورمنس که میدونیم از کارگردانان معروف تئاتر ایران است، بر اساس این 22 تابلو که در این حال دراماتیک و روایی هم هستند، خرد روایت هایی نوشته و بعد این خرد روایت ها رو هنرپیشه ها اجرا میکنن در همین گالری و البته بیشتر پرفورمنس بر اساس گفتگو هستش و خود او میگه که این به یک نوعی به شیبه های پردخانی قدیم که نقاشی و نقالی با هم قاطی میشد نزدیک شده. امیر عظیمی آهنگ هاشو ساخته، ترانه هایی که خونده میشه یک ترانه انگلیسی خونده خواهد شد و بقیه ترانه ها فارسی خواهند بود و از جمله مهتاب نصیرپور نقشی رو بازی میکنه، آذر شیبا یکی از هنرپیشگان مشهور دستا پیش از انقلاب بود و در دهه 50 برای اعتراض به وضع سینما در اون زمان اومد یک بار جلو دانشگاه و یک بار جلو سینما کاپری به عنوان اعتراض، آدامس فروخت و خود این هم یک خرده روایتی است که بهرام بیگایی البته برای اولین بار در نمایشنامه اعتراض یا چگونه چرخ ایستاد اینو به کار گرفته. در این پرفورمنس هم ما اینو میبینیم.
خب سروین، آقای سرکوهی، نام کردی نوعی پوشش محلی است. یک نمایشگاه نقاشی با همین عنوان امروز افتتاح میشه. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه میشه؟
11 تابلو اکریلیک رنگ روغن یا میکس مدیا، ترکیب به اصطلاح ترکیبی میکس مدیا روی بوم، اثر پریا جانجانی در گالری عقیلی، تصویری میده از همون به اصطلاح سروین که شما گفتین، یعنی نوعی سرپوش یا به اصطلاح سرپوش زنان کرد ایل کلهر در غرب کشور که ابتدا عکاسی شدن و بعد نقاشی شدن.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از شما.
من از شما متشکرم.
خب امروز پیامکی دریافت نکردیم، به هر حال اشکال نداره، بردیا افشین منتظره ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
ماه آغازین سال 2016 فرصتی است خوب برای من که مروری کنم بر موفق ترین آثار موسیقی در سال گذشته میلادی. امروز در این برنامه نگاهی می کنم به پرفروش ترین آلبوم ها یا مجموعه آهنگ های استودیویی در سال 2015 میلادی در بازار موسیقی ایالات متحده آمریکا. آلبوم Beauty Behind the Madness، زیبایی در پس دیوانگی، اثری از ویکند با 2,045,000 نسخه فروش، پنجمین آلبوم پرفروش سال 2015 در ایالات متحده بود. Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. آلبوم مولتیپلای یا ضرب در از اد شیران با نرخ فروش 2,206,000 نسخه، چهارمین آلبوم پرفروش سال 2015 در ایالات متحده بود. با این حال این اثر یک سال پیش از اون در تابستان سال 2014 منتشر شده بود و در همون سال در بریتانیا فروشی بیش از 2,500,000 نسخه داشت. Don't play the strings the same way. I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. What do you mean? پرپس یا مقصود چهارمین آلبوم استودیویی است از جاستین بیبر. این اثر ماه نهم سال گذشته میلادی منتشر شد و در فاصله کمتر از 3 ماه تا پایان سال در ایالات متحده فروشش بیش از 2,225,000 نسخه بود تا سومین آلبوم پرفروش سال 2015 در این کشور باشه. به غیر از آمریکا این آلبوم در 11 کشور دیگه جهان در برهه‌هایی در سال گذشته میلادی تونست که در صدر جدول پرفروش‌ترین آلبوم هفته قرار بگیره. You wanna make a point but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. 'Cause you know I love the players, and you love the game. دو سال پیش در سال 2014 میلادی آلبوم 1989، پنجمین آلبوم استودیویی از تیلر سویفت
در حدود 3 ماه مونده به پایان سال منتشر شد. اما در همون مدت کوتاه در ایالات متحده آمریکا فروشی در حدود 3,700,000 نسخه داشت تا تبدیل شه به پرفروشترین آلبوم سال 2014. موفقیت تجاری برای این اثر در سال 2015 هم ادامه دار بود و از آلبوم 1989 در این سال 3,105,000 نسخه دیگه هم به فروش رسید تا در پایان این سال در کل دومین آلبوم پرفروش باشه. در آخر پرفروشترین آلبوم سال 2015 در ایالات متحده آمریکا آلبومی است به اسم 25 از ادل. این اثر 41 روز مانده به پایان سال 2015 منتشر شد، اما در همین مدت بسیار کوتاه رقم فروشی خیره کننده داشت، 8,008,000 نسخه، تا با اختلاف بسیار در صدر جدول پرفروشترین آلبوم سال در آمریکا قرار بگیره. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. To be home.
پیامک انبوه به دست او نرسیده، ولی یکی از همراهان با یک پیامک کوتاه قدردانی کرده از برنامه. نامش هست امیر از زرین شهر اصفهان. از همه شما سپاسگزاریم. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.